بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی نبینا نبی الرحمه ابی القاسم محمد و آله آل الله. نقش مهم علماء اسلام در این که توی دوره جدیدی که اسلام دوباره احیا شده، مسلمین دوباره دارن عزت پیدا میکنن، تو سری خوری داره تمام میشه دورش، به پا خواستن. شما هم حزب الله رو در جنوب لبنان دیدید، هم حماس رو دیدیم در غزه. این یعنی بیداری مسلمین. اونجا که خون شیعه حزب الله و سنی حماس، خون مجاهدین جهان اسلام با هم مخلوط شد تو یک صف، در کنار هم جنگیدن. اینه اون چیزی که اینا ازش میترسن. اینه اون اتفاقی که در درگیری های لبنان و فلسطین، لبنان و صهیونیستا و قضیه غزه افتاد، دقیقا همون چیزی بود که اینا 100 سال دارن برنامه میزنن این اتفاق نیفته. این اتفاق نیفته و این خیلی نکته مهمی است. باید پاسداری ازش کرد، باید گسترشش داد. اینا از دست اسلام عصبانی هن. این حمله هایی که به پیامبر اکرم میکنن، کاریکاتور میکشن تو روزنامه ها، از جریان های سکولار و از بیدین که این کارا رو میکنن به اسم آزادی بیان و روشن فکری تا پاپ، یک اتفاقی داره میفته برادران. مسیر تاریخ عوض شده. اسلام داره دوران عزتش دوباره میرسه. تو این لحظه اینا خب توطئه ها و برنامه های دارن که باید در این قضیه همه حساس باشن و به خصوص مسئولیت علما در این باب. بنده خودم چون طلبه ام، اینجا توی گرده طلبگی به خودم جسارت میدم این صحبت ها رو بکنم. روایتی که از نبی اکرم نقل شده که ایشون فرمودن که دو گروه، دو صنف در امت من هستن، اگر اینها صالح باشن امت صالح میشه، اگر اینها فاسد باشن امت فاسد میشه، اگر اینا عاقل باشن امت عاقله، اگر اینا جاهل باشن امت جاهله. یکی فرمودن الامراء، یکی هم فرمودن العلماء. فرمودن این دو گروه، یکی حکومتی ها، حاکمان جهان اسلام، یکی علماء اسلام، اگر اینها عالم باشن، شعور اجتماعی دینی سیاسی داشته باشن، تقوا داشته باشن، جامعه هم با تقوا بار میاد، عالم خواهد شد، پیشرفت خواهد کرد. اگر اینا راکد باشن، اینا درست فکر نکنن، اینا درست حرف نزنن با مردم، اینا درست تصمیم نگیرن، جامعه سقوط خواهد کرد. انحطاط علما انحطاط جامعه است. ارتقاء علما ارتقاء جامعه است. امام رحمت الله علیه وقتی تو صحبتش میگفت مردم هر شهری و هر جامعه ای رو که ببینی میتونی بفهمی علماش چجورن. نمیدونم یادتون یا نه، امام یکی دو باری تو صحبتش گفت، تو جمع علما و فضلا و طلاب پیش ایشون رفته بودن، ایشون گفتش که هر مردم هر جامعه ای اگر بدن بدونین علماشون بدن، اگر مردم خوبن بدونین علما خوبن. علما هر جامعه رو از روی مردمش میشه شناخت، چون او علما یا درست با مردم ارتباط برقرار نکردن، کلمه حق رو به اونا نگفتن، یا خودشون هم اهلش نبودن و مردم الگو برداشتن از رو اینا. حالا این استدلالاش در روایات ما هست. لذا باز به طور خاص میخوام عرض کنم نقش علما، حالا بنده که یک طلبه کوچیکی هم، ولی نقش علما رو داریم میگیم. بزرگان همه از همه فرق و مذاهب اسلامی در این باب بسیار حساس. من چند تا نکته میخوام عرض کنم در رابطه با این مسئله مذاهب و اینها. ببینید، یکی از چیزهایی که باید تا میتونیم در کل جهان اسلام این رو بگیم، دو تا معنا از علوی و غیر علوی یا شیعه و سنی، مثلا دو تا معنا با هم مخلوط شده. این دو تا رو باید از هم تفکیک کرد، قاطی نباید بشه. ما یک بحث شیعه و سنی داریم، یا حالا سنی هم انواع مذاهب و فرقه ها. شما میدونید در همون قرن دوم سوم هجری، خب مذاهب هم شیعه هم اهل سنت زیاد شد، انشعابات و اینا. شیعه که اساسا دو انشعاب بزرگ درش پیش آمد، یکی بعد از امام سجاد علیه السلام که امامی ها با امام باقر بودن، شیعیان زیدی هم با جناب زید شهید بزرگ اهل بیت، یک انشعاب اونجا شد. یک انشعاب بزرگم بعد از امام باقر علیه السلام، امام صادق، انشعابات ریزتری هم بود بین اهل سنت. همینطور حدود 120 مذهب اهل سنت حداقل به وجود آمده، یعنی بیش از 120 مذهب اهل سنت به لحاظ فقهی در تاریخ ثبت شد که اینا در زمان یا خلفای عباسی در قرن پنجم گفتن که اینا داره خیلی زیاد میشه و ممکنه باعث اصلا تغییر چیز بشه و نشه جمعش کرد، که اونجا دیگه تقریبا همه مذاهب ممنوع اعلام شد از طرف حکومت به جز چهار مذهب، و همین چهار مذهب هم ائمه هر چهار مذهب غیر از مسئله شیعه سنی به این معنایی که میگم تو معنای دوم شیعه و سنی، مسئله علوی و اموی، هر چهار نفر به خصوص جناب شافعی و جناب ابو حنیفه تو اون صفبندی دوم که حالا میگم اون صفبندی، صفبندی دعوای عدل و ظلم و مسئله سیاست و حکومت بود و عدالت خواهی و اینا بود، اونجا در صفشون در برابر صف بنی امیه و بنی عباس بود، هم جناب شافعی هم جناب ابو حنیفه هم جناب مالک. حالا راجب حتی خود جناب احمد حنبل هم هست نکاتی که حتما میدونید، حالا من بعضیش هم اینجا عرض میکنم. یک اتفاقی که نباید بگذاریم بیفته، این دو تا صف بندی نباید قاطی بشیم. ما یک بحث داریم به تحت عنوان اختلاف نظر تاریخی فقهی کلامی بین اهل سنت و شیعه، و داخل شیعه هم اختلافاتی بوده، داخل سنی هم اختلافاتی بوده. این یه بحثی که عرض کردم، این بحث طلبگی و علمی است، بحث خانوادگی است، مثل اعضای یک خانواده که اختلاف نظر ممکنه سر مسائل داشته باشن. اینجا فقط باید به روش علمی بین علما با اخلاق با ادبیات استناد عقلی شرعی کتاب سنت مستمر بحث بشه، هیچ احتیاجی به هیچ تنش و اینا هم نیست، نه ادبیات تکفیری و نه هیچ. اینکه در صدر اسلام چه اتفاقی افتاد، بعد از رسول الله چه شد، چه باید میشد، چه نباید میشد، چه شد، این یه بحثه. اینا باید بحثای علمی و تاریخی، به نظر من این بحثا هیچ ضرری نداره به شرطی که دو تا شرط رعایت بشه. اما یه بحث دیگه هست که امروز چه باید کرد، امروز چه باید گفت، چه نباید گفت، چه نباید کرد، چه باید کرد، چگونه باید راجع به مسائل حرف زد و بحث کرد. اینم یه مسئله بسیار مهم دیگریه. یک صف بندی داریم، یک اختلاف نظر اونه که اون صف بندی نیست، اون صف بندی نیست، اون بحث علمیه. اما یک بحث دیگری داریم که من بیشتر میخوام به این توجه بدم، اختلاف نظری که بر سر مسئله اجراء دین در جامعه و عدالت و اسلامی کردن جامعه پیش آمد. در این صف بندی، در این صف بندی دوم، بزرگان برادران اهل سنت از جناب شافعی، جناب ابو حنیفه و دیگران، اینا همه صفشون در صف در کنار اهل بیت بود، تو صف علوی قرار داشتن، نه تو صف اموی و عباسی. این مسئله بسیار مهمیه. اینکه جناب ابو حنیفه در زمان بنی امیه فتوا میده به نفع جنبش زید ابن علی و اعلام میکنه هر کس در رکاب زید، فرزند امام سجاد علیه السلام، نوه امام حسین سلام الله علیه، هر کس در رکاب جناب زید کشته شود پاداش شهدای بدر و احد رو داره. این فتوای جناب ابو حنیفه است. یک کس اینجا شهید بشه پاداش 50 شهید رو داره. در برابر کی؟ در برابر بنی امیه. اینجا دیگه ابو حنیفه این بحث کلامی و فقهی اونا جدا، اینجا تو این مبحث تو صف اهل بیت قرار داره ابو حنیفه. ابو حنیفه در دوران اموی ها افتاد به زندان به خاطر دفاع از زید. در دوران بنی عباس هم باز با بنی عباس درگیر شد در دفاع از محمد نفس زکیه، باز از علوی ها. در هر دو دوران میگفت حکومت حق بنی امیه و بنی عباس نیست، حکومت حق اهل بیت و علوی هاست. حالا من ایشونو شروع کردم تا برسیم به جناب شافعی، که امام شافعی که اساسا دیگه احتیاجی به بحث شما بهتر از من میدونید. جناب شافعی که اساسا تو این صفبندی دوم داره مرد. من یه جا تو پاکستان جلسه داشتیم با علما بزرگان شیعه و سنی، گفتم از نظر تاریخ طبق منابع خود برادران اهل سنت و شیعه به لحاظ تاریخی جناب شافعی و جناب ابو حنیفه هر دو به لحاظ سیاسی شیعه بودن، توی جبهه بندی سیاسی علوی بودن. شیعه به منظورم یعنی علوی، یعنی در برابر اموی ها و عباسی ها ایستادن در دفاع از اهل بیت. خب شما بهتر میدونید جناب شافعی اصلا جزء مجاهدین زیدی در یمن بود. اصلا ایشون چرا بازداشت شد؟ جناب شافعی رو چرا از یمن بازداشت کردن آوردن به بغداد که زمان هارون، زمان خلیفه عباسی، ایشون تا پای چوبه اعدام رفت؟ چرا؟ این او صفبندی دوم است. صفبندی دوم غیر از او بحث اختلاف نظر علمی در بحث فقه و کلامه. این صفبندی دوم همونه که امام میگه اسلام آمریکایی و اسلام ناب. ما تو صف اسلام آمریکایی هم شیعه داریم هم سنی، تو صف سپاه اسلام جهادی، اسلام مجاهد، اسلامی که دنبال تجدید حیات اسلام و مسلمینه، هم شیعه داریم هم سنی. الان مجاهد فلسطینی سنی حماس و مجاهد شیعه حزب الله، اینا تو یه صفن. در برابر اینا آدمایی داریم و داشتیم که تو صف دشمن قرار میگیرن، در کنار دشمن قرار میگیرن، ولو جاهل، اونا هم چه شیعه چه سنی. ما مثالاشو دیدیم سر همین قضیه. یکی از علماء وهابی در پاکستان موقعی که اسرائیل با حزب الله داشت میجنگید دو سال پیش، جنگ 33 روزه، هم اونجا ای گفت این حرف رو گفته بود، این عبارت شو من یادداشت کردم، گفته بود که با هندوها، با بت پرستا ما مشکلی نداریم، با آمریکا و انگلیس هم باید بسازیم، اینا بالاخره قدرت‌های حاکم بر دنیا هستن، ولی شیعه رو هر جا دیدیم بکشیم. این فتوا داد این آدم در پاکستان، گفت اشداء علی المؤمنین رحماء علی الکفار، اشداء بینهم نسبت به کفار اما اهل رحمت و محبت و خضوع و تواضع. درست در همون لحظه که حزب الله داشت، بچهای حزب الله، مجاهدین حزب الله داشتن با صهیونیست ها و یهود میجنگیدن در جنوب لبنان و مقاومت جانانه ای که اولین بار بود که اسرائیل شکست خورد در تاریخش، مفتی سعودی فتوا داد که چون میدیدن تمام مسلمین شیعه و سنی دارن حمایت میکنن از حزب الله، که میگن پرچم اسلام رو برده بالا در برابر کفر، همه دارن حمایت میکنن. علماء اهل سنت در مصر، رهبر اخوان المسلمین رسما اعلام کرد اگر حکومت مصر مانع ما نشه، ما 10,000 نیروی مجاهد مصری اهل سنت، نیروهای اخوان، همین الان میرن در کنار شیعیان حزب الله، در کنار اونها میجنگیم که خون ما با اونها مخلوط شه. حکومت مصر آمد اینا رو بازداشت کرد، شروع کرد اینا رو قلقم کرد. حالا این خیلی جالبه، حاکم این مبارک و شاه اردن و شاه مصر و اینا که اصلا اینا مذهبی نیستن، اصلا اینا سکولارن، من دین ندارن اینا، ایشا اینا آمدن برای سرکوب مسلمین، اینا رو غرب گذاشت، مبارک رو، اون رو گذاشت در مصر و اردن و اینا رو گذاشتن تا اینا مجاهدین اهل سنت رو در مصر و اردن و خاورمیانه سرکوب کنن، و اونا رو دارن میگیرن، همش اونا رو بردن، همش اخوانی ها و اینا رو دارن میزنن. بحث شیعه سنی نبود اصلا. یه مرتبه تا دعوای حزب الله شد با اینا، این آقا یه مرتبه مذهبی شد، آمد گفت خطر شیعه وجود داره، شیعه داره همه جا رو میگیره، همه سنی ها دارن شیعه میشن، تو اصلا سنی هستی؟ تو اصلا مسلمی؟ تو مسلمی؟ تو از کی تا حالا دغدغه دین داشتی که چه برسه به اینکه دغدغه مذهب داشته باشی؟ تو که تمام مسلمین اهل سنت رو در مصر همه رو تو زندان‌ها داری می‌کشی و شکنجه می‌کنی، کدوم اسلام؟ یه مرتبه شد یه آقا مسلمان و سخنگوی اهل سنت. شاه اردن که اصلا نه دین داره، نه اهل نمازن، نه اینا، هیچی ندارن اینا، اهل همه جور فسق و فحشا اینا هست. اصلا اینا رو از کوچیکی غرب بزرگ می‌کنه تا بعدن شاهشون بکنه. یه مرتبه گفت خطر هلال شیعی، همه یا شیعه ها دارن میگیرن. یه مرتبه همه شدن سنی. شما کجا سنی بودین؟ شما که اصلا مسلم نبودین، شما که لایک بودین، شما که عوامل غربین، شما که سنی ها رو تو زندان هاتون دارین قتل عام میکنین، شما که مجاهدین اهل سنت رو تو زندان هاتون دارین شکنجه میکنین و میکشین، کدوم سنی؟ نواب صفوی وقتی رفت مصر، رهبر اخوان، اونها ملاقاتی داشت با حسن البنا و اینا، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، اونجا حسن البنا به ایشون میگه که، به شهید نواب میگه که آقا شما یه تذکری بدید، بعضی از این جوانان شیعه در مصر اینها گرفتار این جریانای لائیک شدن، میرن توی حزبای لائیک و سکولار توی مصر و اینا، حواسشون نیست که اینا چی هم. نواب اونجا، نواب صفوی اعلام میکند هر کس شیعه امامیه است، شیعه جعفر ابن محمده، واجب شرعی است که امروز بره در اخوان المسلمین، در اخوان مصر، در کنار این برادرها باشه، چون امروز خط اسلام در مصر اینا هست. این همه کاری که رهبران اخوان تو همین جنگ چیز کردن. حالا اینا اونجا یه مرتبه شیعه شه. مفتی سعودی که اینا با پول دلار نفت و با پول آمریکا دارن پول میگیرن و فتوا میدن، تو اون شرایط یادش رفت از یهود و کفر و اینا، فتوا داد که چیه همه جا مسلمونا اهل سنت، جوونا همه جا شیعه و سنی دارن حمایت میکنن از حزب الله. اینا شیعه ان، اینا رافضی ان، اینا اصلا دین ندارن، محدود الدم ان. یعنی فتوا داد برای دفاع از یهود و دفاع از صهیونیسم به خاطر که حزب الله داره با اینا میجنگه، چون شیعه است. خب حالا ایک تمام شد، دو ماه پیش در غزه اینا که سنی بودن، چرا از اینا حمایت نکردید؟ مشکل شما شیعه و سنی نیست، شما بیمارید، شما خائنین. تو غزه که مگه شیعه بود میجنگید؟ تو غزه که زن و بچه اهل سنت بودن داشتن کشته میشدن. خب رهبری فتوا دادن، رهبری فتوا داد که هر کس در دفاع از زن و کودکان غزه کشته بشه شهیده، مثل شهدای بدر و احد. دفاع از زنان و کودکان اهل سنت در غزه واجب شرعی است، هر کس هر جور میتونه با دفاع کنه. چرا اونجا خفه شدین؟ میگن که بله نه، این سنیای غزه هم همچی سنی سنی نیستن، مردن و قتل عام شدن مهم نیست. غزه، غزه شهر جناب شافعی، حالا خود جناب امام شافعی هم اهل غزه است، فلسطینیه. چرا تو غزه سکوت کردین؟ چرا تو غزه فتوا دادین؟ ببینین آقا، نخست وزیر اسرائیل، شما دیدین وسط جنگ 22 روزه با حماس، دو بار تو سخنانش اعلام کرد، حاکمان اسرائیل، گفت از کش حکومت‌های عربی، حکومت‌های به اصطلاح که ظاهرا میگن سنیان و دروغ میگن، نه اصلا لائیکن، دین ندارن، گفت حکومت‌های عربی به ما دو بار پیغام دادن، گفتن آقا این جنگو تمام نکن تا نفر آخر اینا رو که در غزه مقاومت میکنن، تا نفر آخر اینا رو بزنی. شنیدی تو اخبار رو؟ دو بار در طول جنگ رسما نخست وزیر اسرائیل رو اعلام کرد که همین حکومت‌ها به ما پیغام دادن آقا بزن که داری خوب میزنی، ما هم هوات داریم، بزن ریشه حماس و ریشه این مجاهدین اونجا رو بکن. اینا بحث شیعه و سنی بهانه است، صحبت اسلام، اسلام سیاسی مجاهد بیداری که مجاهدان بزرگ سنی و شیعه در کنار هم در جهان اسلام بیدار شدن، دارن حرکت میکنن. این اسلام باید کوبیده بشه، این اسلام باید کوبیده بشه. یه مش نادان هم البته پیدا میشن، همونطور که عرض کردم اون فتوا میده، اون فتوا داد اونجا که حزب الله شیعه ان، بذار بکشنشون. سر همین قضیه غزه یک شخص نادانی به من دید، گفتش که آقا چرا این چجور حکومت جمهوری اسلامیه که شما مردم آمدن محبین امام حسین آمدن قمه بزنن، پلیس جمهوری اسلامی ریش اینا رو زد و اون حرفی که اون میزد. گفتم الان من که اینو نمیدونم که شما چی میگی و راست و دروغ، شما نمیدونم روش برخورده که حالا جلوی به اصطلاح جریان‌های انحرافی رو بگیرنم باید بگیرن، اما روش خشن و اینا رو منم موافق نیستم، منم موافق نیستم. اما همین آدم به من گفت شما چطور اینجا با کسی که برای امام حسین قمه میزنه جمهوری اسلامی باش برخورد میکنه، بعد اونجا در غزه فتوا میدین و میدین دفاع میکنین از غزه، غزه که همه سنی هم، چه ربطی به ما داره؟ این هم از این ور این عبارت به بنده گفت آقا اونا سنی هم به ما چه مربوطه؟ سنی هم مثل یهوده، سنی و یهود بزن همگر بکشه به ما چه؟ ببینید اینم این آدم نادان جاهلی، این نمیفهمه. بهش گفتم تو نمیفهمی مرز اسلام و کفر رو، تو نمیفهمی که دو تا مرز باید پررنگ بشه در جهان اسلام، یک مرز باید کمرنگ بشه. کمرنگ بشه یعنی ادبیاتش تغییر، اون مرز خشن نباشه، تکفیری نباشه، مرز بحثای علمیست که عرض کردم آقا در تاریخ چه گذشت، آقا پیامبر چی گفت. بسیاری از روایاتی هم که ما به شیعه بهش تکیه میکنه در منابع معتبر اصلی اهل سنت هست، راجع به حالا معناش، مثلا اون میگه آقا در هر دو قبول دارن، در قدیر پیامبری رو گفت، اون میگه آقا مراد پیامبر حکومت هم بود، یکی میگه که نه فقط محبت بود. خیلی خب، اینا جای بحث طلبگیست. این مرز نباید پررنگ و خشن بشه، اما دو تا مرز به نظر من باید پررنگ بشه. یک، مرز بین اسلام و کفر. یه جوری نشه که ما بشیم اشداء بین خودمون و رحماء با دشمن، ذلیل در برابر دشمن. همیشه اونا با استفاده از خود مسلمین بر مسلمین مسلط شده. مرز بین اسلام و کفر، بین عدل و ظلم، بین انقلاب و استکبار در جهان اسلام باید تا میتونه پررنگ بشه. مسلمین سلیم النفس شیعه و سنی با جریان خود اهل بیت سلام الله علیهم قلات شیعه رو تکفیر کرد. اولین کسانی که قلات شیعه رو تکفیر کردن خود اهل بیت بودن. مرز بین شیعه و قلات باید پررنگ بشه. ما افراطی‌گری و قلوب رو قبول نداریم. یکی هم مرز بین سنی و وهابی باید پررنگ بشه. وهابی هم که میگم، منظورم همه کسانی که منتسب به وهابیتن، چون بسیاریشون هم در جریان مسائل نیستن. اون خط توطئه‌ای که انگلستان و غرب در جزیره العرب درست کرد، همزمان با اینکه بهائیت رو در ایران راه انداختن بین شیعه، وهابیت رو بین اهل سنت اونجا تقویت کردن. و شما میدونید امپراتوری سنی حنفی عثمانی که داشت در اروپا پیش میرفت و کفار رو در هم کوبیده بود تا قلب اروپا رو گرفته بود، از پشت چجوری خنجر خورد؟ چجوری خنجر خورد؟ از دست همین حجاز. علمای رو انگلیس ها پول دادن، گفتن فتوا بدین، فتوا دادن ترک ها کافرن، ترک های سنی حنفی کافرن. چرا کافرن؟ چون دارن با انگلیس ها و غرب و اروپا دارن می جنگن، کافرن. اما خود غربی ها کافر نیستن، چون همزمان افسران انگلیسی تو جزیره العرب بودن، تو جزیره العرب بودن، داشتن با اینا همکاری میکردن، ارتش میآوردن، سلاح میآوردن، هواپیما میدادن، مسلسل میدادن به اینا، میگفتن آقا به اسم جنگ عرب و ترک، اعراب اهل سنت رو در جزیره العرب انداختن به جان ترک‌های سنی حنفی که داشتن در قلب اروپا جلو می‌رفتن، از پشت ضربه زدن. اصلا این ضربه سنگینی که از این طرف خورد، امپراتوری عثمانی رو تقریبا کمرش رو شکست، و همین باعث شد فلسطین افتاد دست انگلیس و بعدم افتاد دست صهیونیست‌ها و یهود. شیعه باید در برابر قلات شیعه حساس باشه. نگیم حالا بذار بگن آقا هر چی می‌خواد بگه، بالاخره شیعه است، بالاخره شیعه. نخیر، باید جلوش وایستی، چون اهل بیت جلوش وایستادن. من عرض کردم به دوستان، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در دوران خلافتش، من تنها موردی که بنده دیدم که مرتد رو کشته، حکم اعدامش رو داده، علی اللهیا بوده. که یه وقتیشون داشتن میرفتن توی مسیر، دیدن یک کسی پشته یک جمع واسدن، هی به علی میگن انت انت. امیرالمومنین گفت خدا مرگتون بده، من چی؟ گفتن انتر رب. اونجا داره که امیرالمومنین از اسب آمدن پایین، به سجده رفتن، استغفار کردن، گفتن خدایا من از اینها بیزارم. بعد فرمودن توبه کنید، توبه نکردن، فرمود شما محل حکمتون اعدامه. اعدامشون کرد. یکی آمد گفت که آقا اینا که عاشق شما بودن چرا باشن اینجوری برخورد کردی؟ حضرت فرمودن که اگر من در برابر اینا سکوت میکردم، این خیانت به اسلام بود. همون بلایی که مسیحی ها سر مسیح آوردن، که گفتن مسیح پسر خدا، خدا به شکل مسیح آمده، فردا میگفتن علی خداست که آمده به زمین. اولین برخورد با این جریان خود علی کرد و اهل بیت کردن. شما ببینید ما تکفیر داریم از امام صادق علیه قلات شیعه، از امام جواد داریم، از امام عسکری داریم، از امام باقر داریم سلام الله علیه اجمعین، از همه اینا داریم. از اون طرف هم جریان هایی که یه مرتبه کسایی که اصلا تو اهل سنت نبودن، اینا اصلا تازه سر کلهشون پیدا شد با توطئه غربی، یه مرتبه اینا بشن سخنگوی اهل سنت در دنیا. و این خیلی عجیبه که اصلا اولین باری که اینا آمدن، خود علماء اهل سنت اینا رو تکفیر کردن. شما بهتر از من میدونید، هم ابن تیمیه، حالا من نمیخوام بگم ابن تیمیه همه، ابن تیمیه هم حرفای درست هم داره حرفای غلط هم داره، ولی همین ابن تیمیه وقتی که آمد، علماء حنبلی و علماء مالکی و علماء شافعی هر سه تکفیرش کردن، گفتن شما حرفات خلاف اسلامه. و این بخش از حرفات، من نمیخوام بگم همه، هیچ کس همه حرفاش باطل نیست، حرف حق هم داره حرف باطل هم داره. گفتن این حرفات خلافه. اصلا ابن تیمیه چند بار افتاد زندان به فتوای کی افتاد؟ به حکم کی افتاد؟ به حکم قضات اهل سنت، قاضی حنبلی، قاضی حنفی، قاضی شافعی. محمد بن عبدالوهاب وقتی که ظهور کرد در جزیره العرب، علماء حنبلی خود منطقه جزیره العرب تکفیرش کردند. اولین جوابی علیهش رو برادر خودش نوشت، جوری تکفیرش کردن، گفتم تو اصلا اسلام من در آوردی میسازی که اصلا بدی شده رفت. البته همه حرفای حق هم دارن، حرفای حقشون محترم، هر کسی میخواد باشه، حرف باطلش اما باید در برابرش حساس بود. این دوتا مرز باید پررنگ بشه، مرز اسلام، اسلام عدالت خواه آزادی بخش با اسلام به تعبیر امام آمریکایی، او هم باید پررنگ بشه. اما بحث کلامی و فقهی و اختلاف نظرها او بایستی هرچه مؤدبانه تر و دوستانه تر بشه. من به شما اینو که عرض بکنم، چون خیلی مهمه، یه ادعا کردم که این دوتا اختلاف قاطی نشه. اونی که بحث اختلاف نظر فقهی کلامی تاریخی شیعه و سنی است، او بحث علمیه به کنار، اما این صفحه عدل و ظلم، اسلام و کفر، اونی که حسین ابن علی تو کربلا به خاطر او شهید شد، همون دقیقاً همون چیزیه که این همون مشکلات، همون مفاسد، همون مسائل بود که باعث شد بعداً شافعی، امام شافعی در برابر بنی امیه ایستاد. جناب شافعی رو از یمن جزء در بین مجاهدین علوی زیدی بازداشتش کردن، با زنجیر آوردنش به عراق، حکم اعدام اینا رو دادن. توی تاریخ نقل شده، در منابع مختلف نقل شده که اگر فضل ابن ربیع اونجا وساطت میکنه تو دستگاه هارون، که جناب شافعی اعدام نشه، تا مرز، تا پای چوبه دار بردنش. جزء همین شیعیان زیدی، شیعیان علوی. ببینید اون صفحه که میگم اینه. چرا، چه اتفاقی افتاده بود؟ من چند تاش عرض بکنم، اینا که عرض میکنم همه از منابع برادران اهل سنته. ببینید زمان اموی، یک اسلام، یک نوع به اصطلاح تفکر رو بنی امیه و بنی عباس رایج کردن، این ربطی نداره اصلا به او بحث شیعه و سنی. اصلا حساب خلفا، یک ما یک مسئله داریم، بحث خلفای راشدین و خلفای صدر اسلام، یه بحث دیگه داریم از معاویه به بعد، و یه بحث دیگه داریم در دوران بنی امیه و بنی عباس. جناب احمد ابن حنبل صریحا، این عبارت رو دوستان دیدین، جناب احمد ابن حنبل میگه از نظر من خلافت اسلامی تا 5 خلیفه بیشتر نبود، آخرین خلیفه اسلامی حسن ابن علی بود. این تعبیر جناب احمد ابن حنبله. میگه از بعد از حسن ابن علی به بعد دیگه خلافت اسلامی نبوده در جهان اسلام، ملوکیت بود و سلطنت و استبداد. همین تعبیری که من در جناب مودودی هم در پاکستان دیدم در آثارش، که ایشون میگه که این همین تعبیر رو داره. مودودی میگه، جناب مودودی میگه که تا امام حسن ابن علی ما اینها رو خلفای اسلامی میدونیم. ایشون میگه از معاویه به بعد دیگه سلطنت شد. و بعد مودودی میگه از نظر من در اون اتفاقی که در کربلا افتاد، پایه‌های اصل اسلام لرزید. صحبت مذهب نبود، صحبت اهل بیت نبود، اصل اسلام رو داشتن زدن در عاشورا. اون چه که او ای ادبیات تکفیری و کشتن اهل بیت و علوی ها، این ادبیات سنی نبود، این ادبیات بنی امیه بود. معاویه که دستور دادن تا 100 سال بر سر منبرها لعن علی میکردن، این ادبیات لعن علی و کشتن علوی ها، این اصلا ربطی به سنی نداشت، این کار بنی امیه بود، همین ادبیات تکفیر. حالا بنی امیه که هم رهبران شیعه و هم رهبران اهل سنت باهاشون درگیر بودن، همون بنی امیه که با ابو حنیفه رو تو زندان بردن و با بسیاری از بزرگان اهل سنت درگیر بودن، و همون بنی عباسی که امام شافعی رو تا مرز اعدام بردن جلو. ببینید سر چی بوده دعوا؟ این قاطی نشه با بحث شیعه و سنی. تو این صفبندی رهبران شیعه و سنی در کنار هم بودن. من به او آقایی که گفت که آقا چرا قزه سنی هم به ما چه مربوطه، براش این دعای مرزداران امام سجاد علیه السلام رو خوندم. گفتم دیگه ما از زمان امام سجاد علیه السلام، زمانی دیگه کمتر زمانی بوده اینقدر بد علیه اهل بیت. که سبت پیغمبر رو کشتن، دختران پیغمبر رو به اسارت بردن، به زنجیر کشیدن. از اون بدتر که دیگه نبوده شرایطی. در همون دوران مسلمین در مرزها داشتن با کفار می‌جنگیدن. امام سجاد نگفت خب حالا اینا که تو مرزها دارن می‌جنگن که همشون که شیعه اهل بیت نیستن، که حکومت که دست ما نیست، بذار به ما چه. اینو نگفت امام سجاد در دعای مرزداران. این تعبیر شما فقط سریع بخونم، اینو من برای همون بنده خدا خوندم، گفتم ببین امام چی میگن. در اون دوران بحث اسلامه، میفرمان که اللهم صل علی محمد و آله، بسم الله الرحمن الرحیم، حسن صغور المسلمین به عزتک. صحبت مرزهای مسلمین و اسلامه، بحث شیعه سنی نیست. اید هماتها به قوتک و اسبق عطایاهم من جدتک. اللهم صل علی محمد و آله و کثر عدتهم. خدایا مجاهدان اسلام رو در مرزها که دارن با کفار و مشرکین میجنگن تعدادشون رو زیاد کن، خدایا تقویتشون کن، ولو شیعه ما نباشن، ولو دارن با کفر میجنگن. این تعبیر امام سجاد علیه السلام. فرمودن که اللهم مشهد اسلحتهم و احرس حوزتهم و امنع هومتهم و الف جمعهم. خدا اینها رو متحد کن، متحد نگهدار، حریم اینها رو پاس بدار، اینها رو روز به روز قوی کن. توحد به کفایت معونتهم و ازدهم به نصر. خدایا یاریشون کن. اعنهم به صبر، بهشون مقاومت بده. ولتفلهم فی المکر. و چه بعد فرمودن که و عرفهم ما یجهلون و علمهم ما لا یعلمون و بصرهم ما لا یبصرون. آنچه را هم که نمیدانند خدایا به اونها بیاموزان و آگاهشون بکن. و انسهم عند لقائهم العدو ذکر دنیاهم الخداعة الغرور. اون لحظه که با دشمنان اسلام روبرو میشن خدایا یاد دنیا رو از دلهاشون ببر، که به خانواده و پول و زندگی و اینا فکر نکنن. میفرماد که خدایا بهشت رو پیش چشمانشون بیار، که برای بهشت تو جهاد کنن و به جنگن، آماده شهادت باشن. وجعل الجنه نصب اعینهم و لذه من حال ابصارهم ما اعددت فیها من مساکن الخلد. بعد فرمودن که تا هیچ کدومشون یک لحظه هم به فکر فرار نیفتن. لا يهم احد منهم بالادبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. خدایا بهشون امید قدرت بده که اینا یک لحظه به فکر فرار از برابر دشمن نیفتن. و حالا این تعبیر که عرض کردم، اللهم، ببینید این بوده اون چیزی که اهل بیت می‌خواستن. اون جبهه دومه، یه جبهه اول داریم که او جبهه نیست، بحث علمی است، اما جبهه واقعی اینه. اینجا ما شیعه و سنی نداریم، هر کس به محمد و به قرآن معتقده باید اینجا وایست. امام سجاد میگه اللهم قو بذلک محال اهل الاسلام. خدایا ما اونو که میخوایم اقتدار اسلامه، عزت مسلمینه، اهل اسلام. حسن بهی دیارهم، سرزمین های اسلامی، چه مردم شیعه سنی از هر فرقه و مذهبی هستن، یک میلیمترش هم نباید به دست کفار بیفته. و ثمر بهی اموالهم، فرقهم. بعد فرمودن خدایا مجاهدین اسلام رو پیروز کن، این اسلام ناب رو، فرقهم ان محاربتهم لعبادتک، به پیروزی برسن که فارغ بشن از وظیفه جنگیدن و مشغول عبادتت بتونن بشن. و ان منابذتهم للخلوت بک، بتونن با تو خلوت کنن خدایا. و بعد این تعبیر ببینید، این هدف اهل بیت اینه، اسلام اینه. فرمودن که حتی لا یعبده فی بقاء الارض غیرک. خدایا جوری بشه که در تمام زمین در هیچ نقطه‌ای جز تو پرستیده نشود، توحید بر همه جا حاکم بشه. ولا تعثر لأحد منهم جبهه دونک، هیچ پیشانی جز برای تو به خاک نیاد. اینه امام سجاد میگه خدای ما این از تو میخوایم که اسلام همه جا پیروز بشه. پس همون اینها رو با ملائکه و غیبی امداد کن تا همه جای دنیا توحید و اینها حاکم میشود. اللهم مشغل المشرکین بالمشرکین، خدایا مشرکین رو به خودشون مشغول کن، نه اینکه لا تشغل المسلمین بالمسلمین، خدایا مسلمان ها رو مشغول هم نکن. معنی مخالفش اینه دیگه، خدایا مشرکین رو به خودشون مشغول کن، ان تناول اطراف المسلمین، که نتونن به مرزهای اسلام حمله کنن. این منطقه اهل بیت. حالا ببینید اون جبهه‌ای که رهبران اهل سنت و شیعه در کنار هم بودن، در اون جبهه رهبران صالح، اون جبهه، همین جبهه‌ای که امام سجاد دعا میکنه، همین جبهه‌ای که عرض کردم در غزه و حماس و حزب الله با همن، اون جبهه کدام جبهه بود؟ اون جبهه در برابر، در صدر اسلام، در برابر بنی امیه و بنی عباس بود. چی بود او جبهه؟ من اونا که عرض کردم از منابع برادران اهل سنت، ببینید یک نمونه از بنی امیه، یک نمونه اصلا اسلامی در کار نبود. به دروغ خودشون رو به عنوان اهل سنت و جماعت مطرح میکردن بنی امیه و بنی عباس، و واقعا اهل نه سنت بودن نه اهل جماعت بودن. ببینید دعوا سر چیه؟ مروج الذهب، ولید بن یزید خلیفه اموی که به اسم اسلام هم حکومت میکرده. این در 3 تا 4 تا از منابع برادران اهل سنت هست. میگه خلیفه مسلمین نشسته بود، خلیفه اموی، داشت قرآن رو با حالت اهانت آمیزی دستش گرفت، رسید به این آیه که استف و استفتحو و خواب کل جبار انید، تهدید جباران و اینها. در روایت داره که در تاریخ نقل شده که تا رسید به این آیه خلیفه اموی قرآن رو پرتاب کرد گوشه اتاق، بعد خطاب به قرآن این شعر رو خوند. خطاب به قرآن: تهددنی به جبار عنیدی فها انا ذاک جبار عنیدو. به قرآن گفت تو جبار عنید رو تهدید میکنی، بیا منم. اونی که تهدیدش میکنی به قرآن گفت منم. اذا ما جئت ربک یوم حشر فقل یا رب خرغن الولیدو. روز حشر به قرآن گفت روز قیامت اگر بود برو به خدا بگو که خدایا این ولید منو پاره پاره کرد و به من توهین کرد. ببینید آیا یک جز کافر این کارو میکنه؟ اصلا این کار ممکنه از یک مسلمان عادی سر بزنه چه برسه به خلیفه به اصطلاح مسلمین؟ اینا بودن به اسم بنی امیه و اسلام دست خورده رو تبلیغ میکردن، و همینا بودن که رهبران اهل سنت با اینا درگیر بودن، هم اطرت اهل بیت رو میکشتن، علوی ها رو میکشتن، لعن علی میکردن، و هم به اصطلاح از اون طرف فتوحات اسلامی میکردن. از اون طرف هم عرض کردم که حالا خود جناب شافعی هم در واقع با همین تیپا در افتاد. کتاب مستدرک حاکم و همینطور البدایه و النهایه و در چند مورد دیگه، حجاج ابن یوسف ثقفی داره یک متن رو میخونه راجع به جناب عبدالله ابن مسعود، ابن مسعود صحابی بزرگ پیامبر. بعد حجاج میگه که در حضور جمع میگه که عجیب از این عبدالله ابن مسعود، این یزعم ان القرآن من عند الله، این راستی راستی فکر میکنه قرآن از طرف خدا آمده. والله ما هو الا رجز من الاعراب، این قرآن یک رجز عربی بود، خوندن تا اون شد رفت، اینا ساخته های خود محمد بود. میگه ولو ادرکته لضربت عنقه، اگه دستم به ابن مسعود میرسید گردنشو میزدم، به خاطر این حرفایی که میزنه، حرفای مضاعف که زده. بنی عباس هم همینطور. من اثر کنم فقط یه مثال یاد دارم، این موارد زیاده، همه هم تو منابع هم شیعه هم سنی هست زیاد. متوکل که بعضیا ایشون درس برای که ارتشش مسلمان بودن، افسراش اینا میگفتن آقا ما ایام حج میخوایم بریم زیارت خانه خدا حج، این میگفت بابا حج میخواید برید طواف خانه خدا، خودم براتون اینجا یک خانه خدا درست میکنم، خودم براتون منا و عرفات درست میکنم، همینجا حج کنید. میدونید این کارو کرد. اینا در منابع مستدرک حاکم و البدایه و النهایه و 4 مأخذ هم حدیثی و هم تاریخی برادران اهل سنت تو منابع شیعه هم هست که متوکل در سامرا دستور داد کعبه‌ای ساختند شبیه کعبه، و به افسران و فرماندهانش گفت همینجا حج کنید، نمیخواد برید مکه، و منا و عرفات هم خودم براتون همینجا درست میکنم. وقت اینو بعضی از آخوندهای درباری اسمشو گذاشتن محیی سنه، احیاگر سنت، کسی که قبر سید الشهدا رو به آب بست و خراب کرد و اینا، چون کسی که سبت النبی بود و پیامبر میگفت انا من حسین، این آدم اینا اینجوری بودن. در صحیح مسلم و صحیح بخاری به نقل از حذیفه بن یمانی میگه در زمان اینها چنان فضا رو تنگین کردن علیه ما، علیه مسلمین، این عبارت جناب حذیفه میگه ابتلینا حتی جعل الرجل منا لا یصلی الا سرا، میگه کار به جایی رسید گاهی دیگه ما کم کم نمازمونم باید مخفی میخوندیم. اگه میدیدن واقعا نماز کسی خالصانه ایستاده، حقیقتا خالصانه نماز میخونه، توی دستگاه حکومتی اینا باش برخورد میکردن. تو مردم نه، مردم که مسلم بودن، تو دستگاه حکومتی. نمونه دیگه کتاب تاریخ المدینه، شریح ابن حارس عامل حکومتی، اینا به اصطلاح عوامل حکومت اسلامی بودن، خلافت اسلام. میگه نامه از پیام رسول اکرم صلوات الله علیه رو به ایشون دادم. راوی میگه نامه رو دادم بهش، گفتم که این نامه از رسول الله در خط فرمان رسول الله در مورد نحوه حکومت، اینو رعایتش کن در حکومت شما. میگه شریح ابن حارس میگه اخذه و وضعه تحت قدمه، نامه رسول الله رو گرفت انداخت زیر پا و قال ما هو الا ملک انصرف، برو گم شو، این حرفا رو ما کار نداریم، مسئله ملک قدرت دنیاست، بی خود بره، ما از پیغمبر های نامه نیار. تا میرسه به خود یزید که یه شرابخوار میمون بازی که سر سبت پیغمبر رو که در منابع معتبر شیعه و سنی هست که پیامبر فرمود هر کس که خدایا، اون روایت که زیاد از این روایت زیاد نقل شده در منابع، حالا من روایتی هم که اینجا زیاد دارم از منابع معتبر خود برادران اهل سنت، که نگاه پیغمبر به حسین چه نگاهی بود، به حسن چه نگاهی بود، به فاطمه و علی چه نگاهی بود و به همه بقیه اصحاب و به بقیه و به زوجات و نبی و به همه، هر کدوم در حد خودشون تو روایت هست، حسین چه شأنی داره پیش پیغمبر. خب این سر اینو بریده با چوب میزنه به دندانهای سید الشهدا و این شعر رو خلیفه مسلمین میخونه که لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحیون نزل، یعنی هاشم با قدرت بازی کردن به اسمی که ما پیغمبریم و اینا کلام خداست، قدرت رو گرفتن و الا کدوم وحی کدوم خبر، همش مزخرفه. کار به اینجا رسید. بعد میگن همین شعر رو یک مغنیه، یک زن رقاص فاحشه ای پیش خلیفه ولید میرقصید و همین شعر میخوند. میگه وقتی خوند این خلیفه ولید گفت که احسنت والله انی لعلی دینه یوم قال هذا الشعر، گفت به خدا منم همین دین یزید رو دارم موقعی که داشت این شعر رو میگفت. اینا همه تو منابع برادران اهل سنت عرض کردم. و بعد گفت حالا منم یه بیت اضافه کنم و تلعب بالخلافت هاشمی بلا وحی اتاه ولا کتاب. هاشمیین بنی هاشم با حکومت بازی کردن، با خلافت می‌خواستن بازی کنن و قدرت رو گرفتن، یعنی خود پیغمبر اکرم، بدون اینکه وحی در کار باشه و کتابی. و بعد گفت که مگه میشه هم نبوت هم حکومت دست محمد و بنی هاشم و اینا، سهم بنی امیه است. خب این اینا چه ربطی داره به شیعه و سنی اصلا؟ این صحبت اسلام و کفره. و به همین دلیل عرض کردم که جناب شافعی و جناب ابو حنیفه و جناب اینا همه با اینا در افتادن و همه اینا به زندان اینها رفتن و همه اینا به دست اینا شلاق خوردن. و این نمونه عجیب که خیلی شبیه کارهایی که الان بعضیا از این نواسب و اینا میکنن و جریان وهابی. ببینید این که عرض میکنم در رسائل جاهز هست، در النصائح الکافیه هست و کامل در الادب و یکی دو تا منبع دیگه. حاکم خلیفه اموی در کوفه میگه تو جلسه نشستیم، حاکم کوفه از طرف بنی امیه تو جلسه نشستیم، میگه که ذکر الذین یزورون قبر رسول الله بالمدینه، صحبت این حاجیایی شد که میرن مدینه زیارت قبر پیغمبر، حاکم به اصطلاح اسلامی، فقال تبا لهم انما یتوفون برمت بالیه حلا تافو به قصر امیر المؤمنین عبدالملک. یه ماش احمقن میرن زیارت چهار تا استخون پوسیده و خاک شده، میخوان تواف کنن، بیان قصر خلیفه عبدالملک رو تواف کنن. اینجا جای توافه، چی با میشه میرین مدینه قبر بو یه ماش استخون پوسیده رو؟ این ادبیات رو شما الان نمیشنوید؟ همین ادبیات رو شما الان نمیشنوید؟ یکی از زمین زیارت قبر پیغمبر ای تعابیر به کار میره؟ بعد امام شافعی راجع به زیارت قبر رسول الله و حتی اهل بیت چی میگه؟ جناب مالک چی میگه؟ و جناب ابو حنیفه چی میگه؟ او دیدگاه رو بذاریم کنار این دیدگاه ها. من دیگه عرضم تمام شد، فقط چند تا عبارت تاریخی براتون سریع بخونم که اینا نگید آقا خب بعد از انقلاب یه حرفا درست شده دیگه، حالا وحدت شیعه سنی مثلا امام و اینا گفتن اینا، نه اصلا این تو سنته علماء شیعه و سنی و مردم شیعه سنی بوده در همین جا. اینا که من میگم تاریخ دارم از رو براتون میخونم سری. یک نمونه اول در همین فارس و شیراز که ببینیم اصلا اون دوتا بحث با هم قاطی نشه. بزرگ شیعه و سنی اینجا به حدی به هم نزدیک بودن، در همین استان فارس، در همین منطقه لارستان شما. اینا که من میگم مال قرن 6 و 7 هجریه، 8 هجری، چند قرن قبل، ربطی به الان نداره. خواهش می‌کنم دقت کنید، در همین فارس و شیراز چندین نمونه هست، من یادداشت کردم، وقت من تمام شد، فقط از رو بخونم. یک نمونهش دوره آل مظفر، میگه در این دوره در این منطقه فارس و یزد و کرمان که دست حکومت آل مظفر بود، اصلا تعبیری به وجود آمد تحت عنوان سنی دوازده امامی که اشعاری در مدح چهار خلیفه، در مدح خلفای راشدین و دوازده امام داشته. ده ها کتاب از اینا هست در اون دوره، ده ها کتاب و صدها شعره که سنی هن و در این حال دوازده امامی، یعنی خلفای اربعه رو قبول دارن، در باب از لحاظ فقهی شافعی هن یا حنفی هن، در این حال محب اهل بیت. مثال من بزنم، حالا اونجا تو اون کتاب تاریخ ایران اسلامی جلد 3 هست، از بحث از مغولان تا ترکمن ها نمونای خیلی قشنگ آورده، دوستان مراجعه بفرمان. بناهای تاریخی اون دوره در همین استان فارس شما، مدرسه بابا قاسم که من ندیدم، دلم میخواد برم ببینم چون خوندم ولی ندیدم، محراب مدرسه امامی، میگه اونجا همین الان هست، از این نمونه خیلی بناهای باستانی هست در اینجا که نام 4 خلیفه و 12 امام همه با هم در کنار هم آمده روی محراب در یزد و کرمان و شیراز. میگه که در کتیبه محراب مدرسه امامی به خط کوفی نام ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و عبدالرحمن و ابو عبیده و در کنار اونها نوشتند اللهم صل علی محمد المصطفى. در کنار محراب اینا ساختمونای دیگه، اینا چیزایی نیست که کسی بسازه، این ساختموناش هست. در کنار اینا من میشه اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و حسن الرضا و حسین الشهید و علی ابن الحسین زین العابدین و محمد الباقر و جعفر الصادق و همطور تا آخر و موسی الکاظم و علی ابن موسی الرضا و محمد التقی و علی النقی و حسن العسکری و محمد المهدی. اینا آقا 600 سال پیش، 500 سال پیش در همین استان شما، تو همین منطقه شما بود، ساختمونش الان هست. میگه امیر مبارز الدین محمد حاکم مظفری که سنیست شافعی است، میگه حرکت میکرد به سمت عراق برای فقط برای زیارت عتبات و قبر سید الشهدا و امیر المؤمنین. مورخ حکومتیش نوشته این عبارت تاریخشه، میگه امیر از خلوص اعتقاد متوجه زیارت سلطان اولیا سخنگزار منبر سلونی، اون سلونی قبل ان تفقدونی که حضرت فرمود، سرور مطلبی ابن ام نبی آن در هل اتا آن مهر برج انما آن شه سوار لافتا پیشوای اولیا امیر المؤمنین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه شد. چه ایشان سالهای سال نیت این داعیه داشت و نمیتوانست. خب میگه از ابو سعید اجازه گرفت. باز همونجا شاه شجاع در شیراز، خب ایشون شافعی بود، قاضی القضات منطقه، همین منطقه شما، قاضی شافعی بود و شیعیان هم زیاد بودن اونجا، یا خواجوی کرمانی، خواجوی که تو همین شیراز دروازه قرآن قبرش هست، دفن شده، ایشون غزل سرای بزرگ فارسی، ایشون اهل سنت، حافظم خیلی بهش علاقه داره و تحت تأثیرش جناب حافظ یک شعری داره، میگه استاد سخن سعدی نزد همه کس، اما دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو. اینقدر میگه من تحت تأثیر خواجو هم. خواجو البته خودش تحت تأثیر سعدی بود. خواجوی سنی ببینید در مدح اهل بیت و کربلا چی میگه؟ این شعرشو من براتون بخونم. میگه اگر به کعبه کنم سجده یا به دیر، باشد مرا به اطرت پیغمبر اقتدا. یا رب به حق آن چمنارای لو کو بود سرو خوش نظر باغ لافتا. یا رب به حق خلق حسن که از شمامه اش بوییست در نسیم روان پرور سبا. یا رب به حق آن گل سیراب تشنه لب امام حسین. یه تک تک اهل بیت رو میگه. یا رب به حق آن گل سیراب تشنه لب کورا نصیب کرب و بلا شد به کربلا. یا رب به حق آن علی عالی آستان کو بود در ممالک توحید پادشاه. یا رب به حق خازن گنجینه هدا باقر که بود مخزن اسرار اهتدا. یا رب به حق جعفر صادق که آفتاب باشد چو صبح بر نفس صدق او گوا. هایشون اهل سنت و شافعی و محب خلفا و ایشون در مدح خلفا هم شعر داره، هر چهار خلیفه خلفا راشدین. یا رب به حق موسی کاظم که چون کلیم بودی به طور قرب شب و روز در دعا. یا رب به حق آن علی موسوی گوهر کورانهند خسرو مأموره رضا. یا رب به حق آن تقی متقی که او اکتاب هفت صومعه را بود مقتدا. یا رب به حق شمع سراپرده تقی یعنی علی نقی صدف گوهر تقا. یا رب به حق شکر شیرین عسکری کو بود توتی شکرستان تقا. یا رب به حق مهدی هادی که چرخ را. من اینا رو عمدن میخونم که ببینید هم ادعای کلی رو هوا نیست. من حدود 56 نمونه اینجا آوردم الان که بگم یکی، ولی فقط نمونه شو دارم عرض میکنم. یا رب به حق مهدی هادی که چرخ را باشد به آستانه مرفوعش التجا. کین خسته را که بسته بند طبیعت است آزاد کن ز مهنت این چار اژدها. که حالا اشاره به بحثای ای بس که هفت کشور گردون به یک نفس مردان راه او به قدم در نوشتند. اینجا رو گوش کنید، میگه افتخار من یک ماده اهل بیتم، اشعار من که ماده اولاد حیدرم هم بهر مشق کرده و هم بر نوشتند. شادم بدین که بر صفحات عقیدتم شرح خلوص آن شه صفدر نوشتند. ما دیگه چی میگیم بیشتر از این؟ این که عرض کردم این دوتا مسئله با هم مخلوط نشه. و یک نمونه این را از رو بعضی سند تاریخی بخونم راجع به عزاداری امام حسین. در عزاداری امام حسین اینا خواهش میکنم گوش کنید، عرضم تمام. قرن 56 اینا، الان قرن 15 هجریه. میگه حنفی و شافعی در عاشورا عزاداری میکردند و لعن یزید. گوش کنین اینو، میگه از ری تا فارس چنین بود. میگه البته بعضی از جریانهای در ذیل حنبلی هم داشتیم که مدح یزید هم میکردن. من این عبارت دقیق بفرمایید خواهش میکنم. میگه برگزاری مراسم عاشورا از بغداد تا ری و تا فارس و شهرهای دیگر در قرن پنجم و ششم هجری بین شیعه و سنی رواج داشت. عبدالجلیل نوشته است، این جزء منابع تاریخ اهل سنت، مراسی شهدای کربلا، گوش کنید خواهش میکنم دقت کنید، مراسی شهدای کربلا که اصحاب بوحنیفه و شافعی را هست بی عدد و نهایت است. میگه اونقدر مرسی امام حسین و کربلا بین شافعی و حنفی در ایران رایجه که نمیتونم بگم چند تاست. هر جا رفتم در سرزمین اهل سنت شافعی و حنفی، عزاداری امام حسین در محرم. میگه حتی بغداد که مدینه السلام و مقر دارالخلافه است، خواجه علی غزنوی حنفی دانند که این تعزیت مراسم عاشورا چگونه داشتی تا به حدی که به روز عاشورا در لعنت سفیانیان مبالغتی میکرد. فقیه سنی حنفی تو بغداد مرکز خلافت میگه تو ماه محرم مجلس میگرفت برای امام حسین و لعن سفیانی ها. بعد میگه که حتی در همدان که برای حضور رایت سلطان و لشکر ترکان هر سال مجدالدین همدانی در مراسم عاشورا این تعزیت به صفتی دارد که قومیان شیعی را عجب آید. میگه قومیهای شیعی تعجب میکنن که چطور اینجور اهل سنت حنفی و شافعی اینجور مراسم سید الشهدا میگیرن. میگه او رفته از قوم آمده، میگه شما از خود قوم گرمتر میگیرید مراسم کربلا رو. و به ری که از امهات بلاد عالم است معلوم است که شیخ ابوالفتوح و خواجه محمود حدادی حنفی و غیر ایشان در کاروانسرای کوشک و همه مساجد بزرگ شهر روز عاشورا برای حسین ابن علی چه می کنند. یک نمونه رشید الدین میبودی قرن 6 هجری 520 هجری ایشون که مفسر بزرگ اهل سنت که کشف الاسرار رو نوشته، کشف الاسرار و عدت الابرار در دوره سلجوقی، ایشون هم شافعیه، سنی شافعی، عالم بزرگ مورد احترام همه. در رساله الفصول میگه در اخبار معروف است، اینا رو من خواهش میکنم من سرنخ میدم خودتون برید ببینید اینا رو. میگه در اخبار معروف است که فاطمه زهرا آن سلاله مصطفی گوهر دریای نبوت اون ثمره اصل رسالت، نسیم میوه جنت، آشیانه مکانت، اون مایه حسنات، اون خیر خیرات، اون سیده سادات، آن حره‌ای که بدین محتشمی از رسول علیه السلام سوال کرد که در آن شب قدر و منزلت و قدر و کرامت در این آسمان بلند، در این ولایت عالم، از شرف و قدر این جگرگوشگان من حسن و حسین چه اثر و نشانی دیدی و از منقبت و جلالت ایشان چه شمتی شنیدی در شب معراج. فاطمه سلام الله علیها پرسید از پیامبر. رسول گفت بلی یا قرة عین من. شنیدم که گفت، گفتند یا رسول الله برگزیده، البشاره که خدای تعالی تو را دو قرة عین داده است که بقای عرش و کرسی از برکت ایشان است، حسن و حسین، و نور زمین و آسمان از حشمت ایشان است، و قوت حمله عرش و خزانه کرسی از قوت ایشان است، و فخر امت تو به قیامت از ولا و محبت ایشان است. هر که ایشان را دوست بدارد سعادت بر آستین قبا دارد و در دار بقا تحیت و لقا دارد. بعضی موارد زیاده که الان من دیگه بخوام بخونم اینا رو زیاده. این ابن حبان عالم و محدث مشهور سنی بصری قرن 4 هجری میگه رفتیم زیارت قبر علی ابن موسی رضا با جمعی از علماء سنی. میگه ما کاروانی از علماء سنی شافعی و حنفی حرکت کردیم فقط به قصد زیارت امام رضا رفتیم به طوس. اونجا که رسیدیم میگه در آن اجتیاز گذر بر مشهد مقدس معظم مطهر رضوی علی ساکنه الصلاة و السلام بود به طوس، چون آنجا نزول افتاد حالی چنان که واجب باشد ترتیب آن زیارت مقتنم کردم از سر نیازی و خضوعی و تضرعی که حال اقتضا کرد. حاجت خواستم تا ایزد تعالی مرا در آن حرفت که مزنه همت من است و متیه حصول مقصود مهارتی دهد و ذهن و خاطرم را صفایی کرامت کند. خدای تعالی را به حق علی ابن موسی سوگند دادم که دعای مرا مستجاب کند و دانستم که آن استحسان اثر برکات و میامن آن بقعه شریف است و از کرامات آن سید بزرگوار علیه و علی آبائه السلام. از کدام بیش از 50 مورد از اینا هست از علماء بزرگ شافعی و حنفی در قرن 4 5 6 7 که نگاهشون به اهل بیت همچین نگاهیه. و نتیجه که میخوام بگیرم عرضم تمام. من فقط میخوام دوباره تاکید کنم رو اون نکته که اول بحث گفتم. ببینید ما اهل ریا و نفاق و فریب نیستیم و نباید باشیم. یک بحثای اختلاف نظرهای راجع به کتاب و سنت و تفسیر و مسائل بعد از رسول الله و اینا هست، اون بحث علمی، اونجا دوستانه برادرانه، او بین همه خودش هم هست سنی هم هست. اینو نباید بگذاریم تبدیل کنن به این دومی. توی این دومی صفبندی که صفبندی و جبهه واقعی است، از خود عرض کردم امام شافعی و ابو حنیفه و اهل بیت کنار هم تو یک صفیم در برابر بنی امیه و بنی عباس. در این نمونه هایی که خوندم از علمای بزرگ شافعی و حنفی نگاهشون به اهل بیت، الانم که عرض کردم شیعه و سنی واقعی حزب الله و حماسه در دفاع از اسلام می جنگن و نظر امام سجاد علیه السلام هم راجع به اینا گفتم با هر مذهبی که هستن. عرض من اینه که این خط رو برادران تقویت کنیم. به حمد الله ایران از شر این فتنه ها سالم مونده و این به برکت شما علماست، علماء سنی و شیعه، الحمدلله علماء عاقل با سعه صدر با تقوا. انشاءالله مراقب باشین این حالت بمانه و تو نسل بعد گسترش پیدا کنه که آقا دعوا سر یه چیز دیگه ایه، اشتباه نکنیم. بنده از همه شما تشکر میکنم، دست همه شما رو ببوسم و خدای رو سپاسگزارم که توفیق داد خدمت شما برسم. من چند ساله میخوام بیام خدمت شما، دو سه سال شیراز قراره بیام، آخر نمیتونم واقعا گرفتار بودم، گفتم آقا شیراز که عرش نیستم برم، ولی لارستان لار بره که خدمت علما برسم، شیعه و سنی اینجا، و خدمتشون عرض ادب بکنم. این وظیفه بنده است و در حد توانی وظیفه رو انجام دادم. امیدوارم بنده رو ببخشید برای تصدیقی که ایجاد کردم. نکاتی هم که عرض کردم حتما ممکنه بعضیشو قبول داشته باشیم بعضیشو نداشته باشیم، اینم عیب نداره، بحث طلبیه است. بنده حالا نظر خودم عرض کردم و امیدوارم که انشالله خداوند در این دوره‌ای که نهضت اسلامی آغاز شده دوباره به اسلام و مسلمین عزت رو برگردونه انشالله. از خدا می‌خوام دوباره جوری بشه که اگر رسول اکرم صلی الله علیه و آله نگاه کنن به این امت افتخار کنن و بگن اینا امت منن، دوباره مسلمین انشاءالله به علم و قدرت و عزت و وحدت برگردن. و السلام علیکم و رحمت الله.